باز بود و عالی جنابای خاکستری میتونستن هر چقدر که دلشون بخواد برای خودشون زمان بردارن. کاسیو دست و پا زد و مومو نگاش کرد. روی لاکش نوشته بود باید در انبار رو ببندی.
نمیشه، برای اینکه دیگه حرکت نمیکنه.
گل رو بمال به در.
یعنی اگه گل رو بمالم بهش میتونم حرکتش بدم؟
بله میتونی. وقتی کاسیو پایا از قبل این موضوع رو میدونست، پس حتما حرکت دادن در امکان پذیر بود. مومو لاک پشت رو با احتیاط گذاشت زمین. بعد گل ساعتی رو که دیگه حسابی پژمرده شده بود و گل برگ چندانی هم براش باقی نمونده بود زیر کتش قایم کرد. بعد هم بدون اینکه اون شش عالی جناب متوجه شن، یواشکی خزید زیر میز کنفرانس و چهار دست و پا رفت و رفتار رسید به آن سر میز دراز. حالا نشسته بود میان پاهای دزدای زمان. قلبش به شدت تاپ تاپ میکرد. آهسته و بی سر صدا گل ساعتی رو کشید بیرون و با دندون گرفتش و چهار دست و پا از لای صندلی ها رد شد، بدون اینکه حتی یکی از عالی جناب های خاکستری ببیندش. رسید به در نیمه باز، گل رو مالید به در و همزمان با دست در رو کشید. در سنگین بی اون که صدایی ایجاد کنه در لولاهاش چرخید. راستی راستی به هر کس در اومد و با صدایی مهیب قفل شد. مومو از جا پرید. عالی جنابای خاکستری که فکر میکردن غیر از خودشون همه چیز و همه کس کاملا ثابت و بی حرکت شده، اصلا انتظار نداشتن که موجود زنده ای دور برشون باشه. اونا از وحشت روی صندلی خشکشون زده بود و بر رو بر دخترک رو نگاه میکردن. مومو بدون هیچ فکری از کنارشون دوید طرف خروجی سالن. اما عالی جنابهای خاکستری یهو به خودشون اومدن و دنبالش دویدن تا گیرش بندازن.
فقط یه راه نجات برامون مونده. باید هر طور شده گل ساعتی رو از دست دختر در بیاریم، وگرنه نابودیمون حتمیه.
چند تا از عالی جناب ها همونطور که پشت سر مومو میدویدن چنان برای قاب زدن گل ساعتی از خود بی خود شدن که سیگار از لبشون افتاد پایین و یکی پس از دیگری در هوا ناپدید شدن، به طوری که عاقبت از شش نفر فقط دو نفرشون باقی مونده بود. مومو از دستشون فرار کرده بود. مومو همچنان که به گوشه دیوار چسبیده بود گل رو محکم چسبونده بود به سینش. اصلا لای حرف زدن نداشت، فقط سرش رو بالا انداخت. حالا دیگه فقط یکی از عالی جناب های خاکستری باقی مونده بود.
خواهش میکنم بچه جون، خواهش میکنم اون گل رو بده به من.
مومو به گوشه دیوار چسبیده بود، گل رو محکم چسبونده بود به سینش و دیگه لای حرف زدن نداشت. آخرین بازمونده عالی جناب های خاکستری زیر لب گفت
چه خوب که همه چی تموم شد.
و بعد اونم ناپدید شد. مومو با ناباوری زل زده بود به جایی که عالی جناب پرد شده. اما حالا درست در همونجا کاسیوپایا داشت چهار دست و پا راه می رفت. روی لاکش نوشته بود باید در رو باز کنی. مومو رفت سمت در، باز گل ساعتی رو که حالا فقط آخرین گل برگ بهش بس بود کشید روش رو در رو باز کرد. با از بین رفتن آخرین دزد زمان سرما هم ملایم تر شده بود. مومو با چشم‌های حیران رفت توی انبار بی‌نهایت بزرگ. تعداد زیادی گل ساعتی مثل جام‌های شیشه‌ای توی قفس‌های بی‌شماری ردیف به ردیف ایستاده بودن. هر کدوم زیباتر و چشم‌نوازتر از بقیه. به هیچ کدومشون هم شبیه هم نبودن. صدها هزار میلیون ساعت از جان انسان‌ها. وقتی آخرین گلبرگ گل ساعتی مومو داشت می‌افتاد پایین، یک هوکولاکی به پا شد. ابرهای از گلهای ساعتی دور و بر دخترک چرخ خوردند و از کنارش رد شدند، درست مثل یک تند باد گرم بهاری. تند بادی پر از زمان، ساعتها، دقیقه ها و ثانیه هایی که از اسارت در اومده بودند.
وقتتون بخیر باشه. با برنامه کتابخانه نیمه شب امیدوارم که لحظه های این ساعتتون ادبی تر بشه و ادبیات رو بیشتر باهاش رفاقت کنیم. یکی از بخشایی که یکی از دوستان خوبمون در کتابخانه نیمه شب برامون آماده میکنه میخوام تقدیمتون بکنیم. بخشیه که جستار نام داره و مهدی پورمیرزای عزیز این بخش رو براتون اجرا میکنه. بشنویم.
موسیقی سالی که داشتم برای کنکور آماده می شدم اولین باری بود که بعد از برنامه ریزی های متعدد یه لحظه حس کردم تا قبل از این چقدر از زمانم رو هدر دادم. وقتی داشتم از ساعت به ساعت هر روزم تمام استفادهمو میکردم، حس عجیبی از چند برابر شدن کارهای مفیدی که انجام میدادم داشتم و به خودم قول دادم که حتی بعد از کنکور هم همینجوری از همه روزم بهره برداری کنم. روبان افتتاحیه سخت کوشی بریده شد. انگار توی 18 سالگی قدر وقت و عمرمو فهمیده بودم و توی 40 سالگی دیگه نمیشدم مثل اون آدمهایی که میگن مثل یه چشم به هم زدن بوده و اصلا نفهمیدن چجوری 40 سالشون شده و نتونستن پیشرفت کنن. بنابراین ترم اول دانشگاه انقدر با برنامه پیشرفتم که هیچ زمان بلا استفاده ای نمونده بود. علاوه بر کلاس‌های دانشگاه کلی کلاس آزاد میرفتم که این سرعت یادگیری و تجربه هام هی بره بالاتر. کار میکردم تا بتونم پول در بیارم که نکنه یه وقت تعداد کتابایی که میخرم کم بیاد، نکنه یه حواس فهمیدن یه چیزی یه کتاب نیاز باشه و نداشته باشمش. سعی میکردم حتی توی اوقات فراغت هم باز کار مفید کنم، یعنی اگه قرار بود فیلم ببینم یا موسیقی گوش بدم باز باید از بهترین آثار جهان میبودن. همه چی رو دور تند و پربهره بود. حتی بین دوتا کلاسام کتاب صوتی گوش میدادم. اگه کار بانکی داشتم انجام دادنش یا میافتاد سر کلاسام یا وقتایی که میرفتم یه قدمی بزنم، تا اینکه یهو کرونا اومد و دستمو گرفت و برد منو نشون سر خونه زندگی، یعنی همون حالتی که قبل از دانشگاه داشتم. اولش دیدم چقدر خوبه که توی این یکی دو ماه کل روز رو قراره خونه باشم و بارو بندیل تمام کارهای عقب موندمو ببندم. شروع کردم صبح هر روز 2 ساعت ورزش، بعد دوش، بعد دوش صبحانه، یه فیلم از لیست 250 تایی جهان، بعد از خوندن یه رمان نهار، طراحی می‌کردم، می‌نوشتم، بعد از یه استراحت کوتاه شنیدن پادکست یا یه موسیقی از سلسله سمفونیای موسیقی کلاسیک، نوبت به کتابای روانشناسی، جامعه شناسی، داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه، روزنامه، سفرنامه، شاهنامه. خلاصه اینجوری نمیفهمیدم که شام خورده نخورده کی خوابم میبره و دوباره فردا ساعت 8 صبح از اول. تا اینکه بعد از 1 ماه دیدم هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن این برنامه ندارم. دیدم پرده های تسلیتی که به در و دیوار کوچه ها وصل میشدن هی حالمو بیشتر میگرفت و باعث میشد گوشم همیشه به اخبار باشه تا فیلم و کتاب. و دیدم انگار اصلا مهم نیست که به کارهای عقب موندن برسم یا نه. دیدم دوست دارم کل روز دراز بکشم و هیچ کاری نکنم. نمیدونم، شاید حتی افسرده شده بودم، اما حتی نمیخواستم باش بجنگم. بهره وریم شده بود 0% و اصلا برام مهم نبود. حس کردم نیاز به استراحت دارم، نه از اون استراحت‌های بعد از خستگی یا کار زیاد، یه استراحت بلند مدت واسه کل زندگی. خسته شده بودم از اینکه هم کارهام با موبایل بود و هم همه تفریحاتم. یادم یه روز به یکی از دوستام که خیلی کتابخون بود گفتم میخوام بیشتر کتاب بخونم، چیکار کنم؟ گفت چشات باید عادت کنه. گفتم کرده، کتاب میخونم ولی خیلی کمه. ازم پرسید برای چی میخوای بیشتر کتاب بخونی؟ گفتم نگفتم، یعنی چیزی نداشتم که بگم. و برام سوال شد که واقعا چرا برام دغدغه شده، چرا باید برام شکل رقابت باشه و من هی باید بدوم برای رسیدن بهش و هی بعدش مقصد تعیین کنم. یعنی نمیشه گاهی وقتا هیچ کاری نکرد و فقط خوش گذروند؟ اصلا این همه باید و نباید از کجا میاد؟ قرار از چی عقب بیفتم که این همه تلاش پرسرعت نیاز داره و این همه مشغله و دغدغه ناتموم پشتشه؟ هیچ کاری نکردن برام شده بود بتالت، هدر دادن وقت. همون وقتی که تو مدرسه میگفتن تلاش که خودم رو بکشم و حتی واسه چند دقیقه هم راحت نباشم و نذارم به حال خودم بمونم. من قرار بود موفق شم و موفقیت تلاش میخواست. ولی یه لحظه از خودم پرسیدم کدوم جایگاه به این همه استرس میارزه؟ چرا باید برای انجام هر چیزی یه ساعت مشخص داشته باشم؟ چرا مثل بچگیام خودم رو سرگرم مسخره ترین چیزا نمیکنم؟ چرا نمیذارم ذهنم بره هر جایی که دلش میخواد؟ چرا به قول کتاب در ستایش اتلاف وقت نمیتونم نیم ساعت و فقط نیم ساعت بدون هیچ کاری و هیچ وسیله ارتباطی توی اتاق بشینم و آرامش داشته باشم؟ این همه استراب قرار منو توی 40 سالگی خوشحال کنه؟ توی فیلم معروف پیکی یه ترانه عاشقانه به زبان هندی است که میگه من فقط میخوام کنارت قدم بزنم و میدونم این اتلاف وقته، من وقتمو تلف میکنم و عاشق این وقت تلف کردنم. وقتی یه نفر یکی رو دوست داره هیچی نمیخواد از دنیا به جز بودن با اون آدم. تو چشم بقیه اون داره از کار و زندگی میفته چون هیچ نیازی نداره بهشون. یا اونی که یکی رو از دست میده کل روز و صرف گری و زاری میکنه و هیچ میلی براش نمیمونه که دوباره با بدو بدوهاش فلان چیزو به دست بیاره. این آدما وقتشون رو صرف کارهایی میکنن که ماها فکر میکنیم همیشه واسهشون وقت داریم. واقعا همیشه وقت هست واسه قدم زدن؟ همیشه فرصت نگاه کردن به آسمون و غرق شدن توش هست؟ همیشه وقتش هست که از غذا خوردن لذت برد؟ خندیدن یعنی بتالت؟ من حتی اگه ورزشم میکردم واسه این بود که نکنه یه وقت عقب بیفتم از قافله اونایی که هر روز میرن باشگاه. خب تو وقتی هنوز نرسیدم به علت و دلیل ورزش کردن، بهتره نکنم تا اینکه مثل یه مسابقه بخوام توی قد و هیکل از بقیه جلو بزنم. ما انگار نمیخوایم بیکار باشیم چون بیکاری بدترین و ترسناکترین چیز برامون. ولی آیا واقعا تا لنگ زور خوابیدن همیشه بده؟ بیخبر بودن از جدیدترین اتفاقا و اطلاعات یا به روزترین ورژن فیلم‌ها و برنامه‌ها واقعا باعث پسرفته؟ اون مرد روستایی که صبح زود پا میشه و با آرامش میره نون میخره و تو را با همه اهالی روستا خوشو بش میکنه، هیچ کدوم از این چیزا براش مهم نیست و هیچ چیزی هم کم نداره. اگه ازش بپرسی این کارا هر روز چقدر از وقت زندگیتو میگیره، با یه دنیا آرامش جواب میده: تا حالا بهش فکر نکردم. یکی نیست بهش بگه: اما بدو عقب نمونی، گوشی چرا لمسی نیست، فلان کتابو خوندی، چقدر پس انداز کردی، چه مهارتایی داری، چند سالته، تو این 40 سال چیکار کردی؟ پس دوباره یه لبخند میزنه و بهت میگه: زندگی کردم. همین.
خیلی ممنونم از مهدی پورمیرزای عزیز که این بخش رو برامون خوند. فکر میکنم که همین موضوع رو، یعنی همین حرفایی که شنیدیم و بعید میدونم کسی باش درگیر نبوده باشه در بخش‌های مختلفی از زندگیش، اینو بذاریم مبنای بحث آزاد این برنامه کتابخانه نیمه شب. ببینیم که آیا ما هم باید وقتمون رو بچسبیم و رهاش نکنیم، یا نه رهاش کنیم بذاریم ببینیم اون کجا میبره ما رو. حالا اینم خودش یکی از اون چالش هاییه که آدم ها توی این زندگی دارن. شاید تفاوت زندگی در شهر با زندگی در دل طبیعت یکیش همین باشه که وقت چجوری باید تقسیم بشه بین بخشای مختلف زندگی. بریم سراغ بحث آزاد.
من یه خانومی هستم بالای 40 سال و من هم درگیر زمان بندی زمان خودم بودم، همونجور که آدم لحظه لحظه استفاده کرد و تو 40 سالگی افسوس نخورد، تا اینکه مادر شدم، یک مادر فعال با یک کودک درون بیش فعال، و دوست داشتم که بچه‌م این شکلی نشه. تو روند تربیت فرزندم یاد گرفتم
نشه
که
یا بشه
نه
مثل شما نشه.
آره فکر میکردم نباید مثل من بشه، ولی تو روند تربیت فرزندم وقتی باهاش روی سنگ فرش خیابون میشستم که با هم سنگا رو برداریم و رنگ ها رو بشناسیم، دیدم که زمان بندی همون بیزمانیه و بیزمانی همون زمان بندیه. در همون لحظه زندگی کردن زمانه، اصلا چیزی به نام زمان بندی وجود نداره. و بعدها که پسرم وارد قسمت دوم زندگیش 7 سال دوم شد، فهمیدم که چقدر استرس داشتم. قبلش میگفتم مشاور بگیرم، ورزش بذارمش، موسیقی بذارم، زبان بذارم، و این استرس ها ناخودآگاه و تجربه نابلد خودم خوشبختانه من رو وارد دنیای روانشناسی کودک کرد. و بعد از کلی کنکاش و استرس که حتما من یک مشاور داشته باشم طبقش پیش برم، خودم به آرامش رسیدم و تونستم فرزندم رو نجات بدم از اشتباهات خودم.
حالا اگر ما یکم هم بی زمان بشیم، این دستبندی ها رو از دست بدیم، این به نظر شما مغایر با زندگی مدرن امروزمون نمیشه؟
نه.
آدمیزاد توی قرن 21 به سمتی میره که همه فعالیت‌های تکنولوژی و زمینه تکنولوژی و زمینه‌هایی که قراره به انسان کمک بکنه، اکثریتش بر پایه صرفه‌جویی در زمانه، مثل خیلی از استارتاپ‌ها و نوآوری‌هایی که شکل می‌گیره تا ما به نونوایی نریم برای تهیه یک سنگک دورو خشخاش، نریم به کافه برای تهیه قهوه، یا خودمون لباسمون رو نبریم به خوش‌شویی و بتونیم اون زمانمون رو. تو این نقطه به مشکل می‌خوریم، به چی اختصاص بدیم؟
با یک امیدی من رفتم سر جلسه کنکور، ولی خب من قش کردم سر جلسه و مراقبم نفهمید و همه زحمت اون یک سالم کاملا به باد رفت. و بعد دانشگاه حالا یه جایی که نمیخواستم حالا شد قبول شدم دانشگاه رو ادامه دادم و از اون موقع اینجوری بودم که نه من بس باید دو برابر بیشتر کار کنم. به یک حس پوچی رسیدم که من این همه کار کردم برای چی؟ همه اینجوری هم که خیلی خوبه تو این همه کار کردی، این همه تجربه داری، من الان 24 سالمه، 7 سال 8 سال سابقه کاری دارم، ولی خودم اینجوری هم که چرا
اصلا باید به این فکر کنی که درست بوده یا نبوده؟ خب یه بخشی از زندگی اینجوری گذشته دیگه، چرا اینجوری
خب حس میکنم خیلی چیزا از دست دادم.
چیو مثلا؟
خیلی چیزایی که اون موقع مثلا کارهایی که من بعد اون موقع 20 سالگی 21 سالگی انجام میدادم
الان 25 سالگی انجام میده، چه اشکالی داره؟
منم الان سن تقریبا زیادی ازم گذشته، ولی اصلا افسوس نمیخورم که این عمر از دست دادم، چون هر زمانی مطابق شرایطی که داشتم عمل کردم و از حاصلشم الحمدلله راضیم. و
به هر حال ما آدمیم و بدن ما تا یه سنی جوون میمونه و یه سری قابلیت ها رو داره و ما هر چقدر راجع به این صحبت کنیم که خب برای این کار دی نیست، مسئله اون کار نداره، اینا میتونیم شروع کنیم. راجع به یه سری چیزا واقعا درسته، ولی راجع به بعضی چیزا دیگه بدنت اجازه نمیده که تو بتونی اون کار رو انجام بدی.
ببین مسئله اینه که اگر داریم از این افسوس ها از این حسرت ها صحبت میکنیم، اون منطقه توش باشه دیگه.
من متوجه این حق انتخاب و این کلن انواع زیست و انواع تفکر میشم، اما خب یه نکته ای که هست اون هدف گذاری ها و برساخت های اجتماعیه. یعنی مثلا که الان چند هزار در سال دارن برای کنکور تجربه میخونن به این امید که ما حتما باید دکتر شیم. این اصلا افکار این شکلی که توی فرهنگ ما به خصوص بیشتره که مثلا تو تا به یه سنی میرسی باید مستقل بشی، خونه داشته باشی، ماشین داشت، در حالی که این فقط هدفیه، یه سری کاغذبازیاییه که خودمون برای خودمون درآوردیم و اتفاقا یکی میتونه اصلا کاملا زندگیش رو فقط سپری کنه، یعنی یه چیز بخور نمیری داشته باشه و اونجوری که دلش میخواد زندگی کنه و لذت ببره. چون چیزی بود که فکر میکنم توی بحثمون گم شد و این دوستمون هم که داشت راجع به کنکور حرف میزد، یه بخشیش راجع به این که خب مثلا الان دیگه توی سن 25 سالگی نمیشه، فکر میکنم چون چیزی که من خودم هم درکش کردم اینکه اصلا چرا از الان به بعدش حداقل ما باید انقدر دغدغه اینو داشته باشیم که خب من قراره چیکار کنم، من قراره در زندگیم چه هدفی داشته باشم، وای نکنه الان دیر شده، وای بود و وای برس، وای دو سال دیگه الان فلان میشه. و این هدفهای اینجوری که میگم حس میکنم خیلی از دوروبریامون داریم میگیریم و شاید اصلا خودمون اگر که بریم یه جای دیگه ای بخوایم زندگی کنیم و تنها باشیم هیچ کدوم از این کارها رو اصلا نخوایم و هیچ علاقه‌ای هم بهش نداشته باشیم.
خب به ثانیه های پایانی برنامه کتابخانه نیمه شب این هفته رسیدیم. امیدوارم آنچه در این برنامه مطرح شد براتون جذاب بوده باشه. هفته بعد هم در فرهنگ سرای ارسباران منتظر شما هستیم، بیاین تا درباره یک کتاب تازه با هم صحبت بکنیم.
درو باز کنید، درو باز کنید، درو باز کنید.
کسی تو این خونه نیست، همه مردن. پینوکیو، اثر کارلو کلودی.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرهنگ سرای ارسباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم،
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
دوست دارید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید؟ پس لطفاً کتاب پینوکیو اثر کارلو کلودی رو بخونید و دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگ سرای ارسباران بیاید.
زمان پخش پنج شنبه ها ساعت 22:30.
اینجا پتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب.
منتظرتونیم.
رادیو تهران، موج رادیویی اف ام ردیف 94.
خیلی متشکرم که در برنامه این هفته کتابخانه نیمه شب همراه ما بودید در فرهنگسرای ارسپاران و همینطور برنامه را از رادیو تهران شنیدید. امیدوارم که در روزهای آتی، در هفته های آینده در فرهنگسرای ارسپاران شما رو ببینیم و درباره جهان جذاب ادبیات با هم صحبت بکنیم. بدرود، خدا نگهدار.
تهیه کننده خدا فلا.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ در مورد اینکه
تهیه کننده باشی میدونی چه میکسره دیگه.
اجرا سعید اسلامزاده.
یه ذره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازن دیگه.
هماهنگی لیلا کیانی.
همش تقصیر خداست. نه من کیانیشونم.
بازیگران شیرین موسوی، فاطمه سوهانی، امیر حسین بختیاری، حسین خدایاری و خدا فلا.
معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی.
چه کیه دوست داشته باشه حرفش رو بزنه.
نویسندگان حسین خدایاری، فاطمه سوهانی، مهدی پور میرزا. روابط عمومی یاسر کتایان.
اعضای تیم صدابرداری فرهاد آبیور، صمد عالی‌قدر.
با تشکر از مدیریت فرهنگسرای ارسپاران
و کلیه عزیزانی که ما رو در تولید این اثر یاری کردن.
کاری از گروه تفریحات و سرگرمی رادیو تهران.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
درود بر شما، لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. امشب از اون شباست که آدم دلش میخواد تا خود صبح بیدار باشه و سفید پوش شدن زمین و لحظه به لحظه ببینه و همراه با عزیزانش چای داغ بنوشه. عشق بازیتون با برف گوارای وجودتون.
برف برف میباره، قلب من امشب بیقراره. برف 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 میباره، خاطره ها تو یادم میاره. تو دوباره صدامو دراره. برف 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 میباره، حق داره هر روی برفا، روزای خوبم و زنده کرده، من دلم گرم هیچی نمیشه، سردمه سردمه خیلی سرده، باز دوباره داره برف میباره، باز چه ساکت چه گمف میباره، یخ زده دستای بیگناهم، چشمرام فقط چشمرام، 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 برف 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 میباره، قلب من امشب بیقراره، برف برف میباره، خاطرها تو یادم میاره، تا دوباره صدامو دراره، برف برف میباره.
الهی که دلتون همیشه گرم باشه و این گرمی امید رو به زندگیتون بدمه. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوین. اینجا شبکه رادیویی تهرانه.